اتفاقی چجوری اینها اصلا شده، مثلا یه بچه خیلی شیطون خیلی نامنظم بتونید به راهش بیارین، یا نه دیگه اصلا نمیشه کاریش کرد؟
بله، راهکارهای مختلفی هست. ببینید ذات بچه ها مشکل دار نیست. حالا تو یه سری
نه بس مشکل نیست، بس اون شیطونی هست،
شیطنت. یه سری شرایط باعث میشه گاه گدار میبینی بچه مثلا تو یه جوی قرار میگیره.
بله.
حالا یا دوستانی در واقع نصیب شدن، یا حالا خانواده زیاد حمایت نکرده، شاید یه مقدار شیطنت میکنه. اما راهکارهای مختلفی هست. یه سری راهکارا که داخل مدرسه هست، مثلا خب سعی میکنیم از مسئولیت‌های داخل مدرسه استفاده کنیم، در واقع بچه رو مشغول کنیم، یا اینکه حالا چون با همکاری معلم معمولاً جو کارها به تنهایی نمیشه، نه معلم میتونه به تنهایی انجام بده نه من معاون، معمولاً با همکاری همدیگه است. خب راهکارا تذکر و تنبیه با همه، در واقع تشویق با همه، گاهگداری از راه تشویق میریم، گاهگداری از راه تنبیه میریم. اما اونهایی که هستن تعدادشون معدوده، خیلی کمن، که مثلا به قول خودمون آقا به راه راست هدایت نمیشه،
خب چیکار میکنید؟
بله، ما گزینه
تنبیه که دیگه تنبیه فیزیکی
نه،
نیست.
تنبیه منظورم اصلا فیزیکی بله. نیست. ما اصلا تنبیه بله. بدنی نداریم.
بله.
در واقع تنبیهات شاید مثلا در بعضی مواقع محدود کردنه. مثلا شاید بعضی از بچه‌ها رو به عنوان تشویق میاریم، انتظامات میکنیم، یا اینکه زنگ ورزش بیشتری بهشون میدیم. خب اینا رو محدود میکنیم.
قدیم شیطونا رو میذاشتن مبصر، الان یعنی
من یه بحثی مطرح کنم اینجا، درست حرف شما صحیحه. تو بحث، چون من خودم تو ابتدایی هستم، توی مدرسه ابتدایی زیاد نمیشه از این فرصت استفاده کرد، چون بچه درک و شعورش کامل نشده. بچهای دبیرستان شما یکی رو انتظامات میکنی، سری میگه وا این بچه شیطون بود، این انتظاماتش کردن. ولی خب نه، الان تو ابتدایی اگه ما یه بچه بی انضباط رو بخوایم انتظاماتش کنیم، فورا بچه های منضبط میان پلو ما، میگن آقا این چرا انتظامات شده، از ما میخوان، سوال میکنن.
پس در
خب براشون قابل هضم نیست در واقع.
اون اتفاق یک تشویق محسوب
بله.
میشه. بله،
در واقع یه تشویقه. و اما اگه واقعا دیگه در اون مدرسه این نتونیم در واقع این بچه رو درستش کنیم، ارجاع میدیم به اداره. تمام ادارات،
یعنی همون چیزی که میگفتن پرونده تو میزنیم زیر بغل.
نه، پرونده زیر بغل فرق میکنه. ما در واقع به فرقش اینه، ما به مشاوره ارجاع میدیم.
مشاوره،
یعنی دوباره برمیگرده فقط به عنوان مشاوره. البته این در صورتی که اولیا با ما همراه باشن، پدر و مادر والدین با ما همراه باشن.
یه مقدارم فکر میکنم الان حالا یه نهیبی هم بزنیم به خدا آموزش پرورش هم، فکر میکنم مشاوره ها یک مقداری باید هم بیشتر باشه، هم باید نمیدونم یه خورده انگار که باید دقت بیشتری توش باشه،
یه خورده پررنگتر باشه. بله، واقعا نسبت به سالهای گذشته مشاوره قوی تر شده، تعداد در واقع افراد مشاور بیشتر شده، تعداد جایگاه های مشاور، چون جایگاه های خاصی دارن، برای اینکه آبروی بچه هم حفظ بشه. اما به هر حال باز هم کمه، نیاز به تلاش بیشتر، کار بیشتر تو این مقوله هست. بله، باید مشاوره یه مقدار قوی تر و پررنگ تر باشه.
کمترین نمره انضباطی که دادین چند بوده تو این سالها؟
ما تو نمره دادن واقعا خیلی سخت شده برای ما، چون خیلی والدین ناراحت میشن، بچه خوش زیاد ناراحت نمیشه. ما همون میشه گفت شاید موردی قابل قبول، چون توصیفی قابل قبول بهشون دادیم، یه مورد.
آها، الان دیگه نمره ای نیست.
آره، نمره ای نیست تو ابتدایی، توصیفی یه قابل قبول فکر کنم داده باشیم، ولی یعنی اکثرا خیلی خوبن.
آره، غیر قابل قبول نداریم.
نیاز به تلاش میشه که نداشتیم. بله.
آخه پیام اصلی نازنینم که چند هفته پیش، فکر میکنم 5 هفته یا 6 هفته پیش همراه ما بود و یه دوست بسیار درجه‌ای که من دوست 30 ساله منه و خیلی هم دوستش دارم اینجا بود، از خواننده‌های خوب کشور ما. این چون خودش هم اینجا گفت بگم، پیام نمره انضباطش 1 سال شده -0 و بهش -0 دادم. نمیدونم -0 واقعا، خودش هم اینجا گفت. پس الان نداریم یه همچین چیزی. خیلی خوب. شده کسی رو توی دانش آموزاتو نتونسته باشین واقعا به راه بیارید و میگی بابا این دیگه ما رو دیوونه کرد؟ اسم نمیخوام بگین،
نه اسم که نه، ولی خب بله بوده.
چجوری بوده تعریفش میکنی؟
خیلی موردی بوده و اون در واقع دانش آموز هم درگیریاش با بچه های دیگه خیلی زیاد بوده واقعا، یعنی طوری بوده که ببینید چون پسر بچه‌ن ما به والدینشون هم میگیم اصلا شیطنتاشون برای ما مهم نیست، ما یه سری خط قرمزا داریم مثل حرف زشت زدن یا درگیر شدن. حالا اون دانش آموزم که میگم درگیریهاش زیاد بود واقعا،
درگیری یعنی خانوادگیش،
درگیری با بچه های دیگه که نشأت گرفته از همون خانوادهش بود به هر حال، که خیلی خانوادهش رو آوردیم صحبت کردیم اما باز هم میدیدیم که اون بچه گاه گداری به صورت در واقع یه مدت کوتاه خوب میشه اما بر میگرده به اون حالت و به مشاوره اینا ارجاع دادیم.
و الان بهتر یعنی؟
الان چون دیگه تو مدرسه ما نیست زیاد خبری ازش نداره.
ولی تلاشتونو کردین؟
بله ما تلاشمونو کردیم و... ما و مجموعه کادر مدیریتی همینجا در واقع لازم اینم تشکر کنم از خانم ملک‌زاده مدیر مدرسه، واقعا خیلی تلاش میکنن تو این زمینه، شاید دیده نشه کارش اما واقعا ما که میبینیم خیلی تلاش میکنن، ما تلاش ما رو میکنیم تو این زمینه.
آقای داداشی
جانم
خواهم یه سوال بپرسم للهی جواب بدیم، یعنی اینجوری بگم راحت تر، للهی بچه ها رو به اندازه بچه های خودتون دوست دارین؟
ببین یه چیزی انصافاً بگم، بله انصافاً دارم میگم، نه خودم، مجموعه کادر مدیریتی مدرسه خودمون، همکارانمون، معاونان دیگه، مدیر محترم و همکارانی از خودمون که تو مدارس دیگه دیدم، واقعا بچه های دانش آموز مثل بچه های خودشون میدونم.
دمتون گرم.
یعنی همیشه مدیر خودم و همکاران دیگه عنوان میکنیم که آقا من 3 بچه ندارم، من 503 بچه دارم، در واقع واقعا اونا مثل بچه های خودم.
دم شما گرم. چقدر خوب، چقدر عالی. و من فکر میکنم که اگه همه حالا همه مردم حتی اگر سر جای خودشون واقعا مثل معلم های عزیزمون اون رفتاری که باید باشه رو داشته باشن، خیلی بهتر از این خواهیم بود.
بله.
و امیدوارم که هممون هر کاری که انجام میدیم با تمام وجود و با تمام هر چیزی که در توان داریم اون اتفاق رو رقم بزنیم. به ما بگین منظم بودن رو از کی یاد گرفتین؟ بیام بازم دوباره از پیام‌های شما بخونم عادی شد خواهم خوند. و بگین که این نظمه رو از کی یاد گرفتین؟ الان کجا بیشتر منظمین؟ خودتون هم معرفی بکنید. 3881 در اختیار شماست. اما از استاد زنده یاد محمد نوری کار قدیمی بشنویم.
شب شده روشن چون دل روشن من ایجادت میشه و گوشن نغمه های تره مرغک عاشق آمد خوش به سخن نغمه اش برده دل از من بانگ مرغ سحر از سرور دگر مژده میدهد امشب چشمک اختر گردش باد سبا عطر جان پرور گلان میدهد چه خبر مه که با شادی می نگرد سوی ما با چنین چهره زیبا این همه اثری دارد و خبری از سعادت دیگر شاید ز سفر یارم رفتن شده یار امشب، دیدار امشب شده فتنه اثری دارد و خبری از سعادت دیگر.
بامداد سه‌شنبه پاییزیتون بخیر باشه. سلام، من رو تو این لحظه‌های ناب شبانه پذیرا باشید. توی شب‌های بلند پاییز و زمستون، به هر حال زمستون هم که در پیشه، هستیم و چه فرصت خوب و قشنگی برای اینکه این قصه و داستان رو بخونیم و این قوه تخیل خودمون رو به کار بگیریم و اون رو به چالش وادار بکنیم. اما داستان‌های هزار و یک شب رو برای شما عزیزان من می‌خوندم. داستان وزیر یونانی و حکیم رویان رو خدمتون گفتم. تا اونجا گفتم که پادشاه یونان مبتلای به بیماری پوستی بود که همه پزشکان عاجز و ناتوان از درمان اون بودن، تا اینکه یک طبیب سال خورده به نام رویان به قصر اومد و با یک ترفندی خاص پادشاه رو مجبور به بازی چوگان کرد. و چون پادشاه بازی کرد و خیس عرق شد و طبیب هم پماد رو به جسم و جان پادشاه زد و اون هم در جسم و جانش رسوخ کرد و اون هم خوب شد. و وزیر دربار که بسیار حسود بود گفت حتما این طبیب قصد جان پادشاه رو کرده و این امر ممکن نیست و در واقع پادشاه رو بسیار بهش رسوخ کرد در ذهن و روح و روانش و گفت که قطعا این طبیب دست نشانده دشمن هست. و طبیب هم این قضیه رو نپذیرفت و پادشاه هم مردد بود و دهنبین بود و حرف وزیر خودش رو پذیرفت و دستور داد که گردن طبیب رو بزنن. طبیب هم گفت پس حالا که میخواید گردن من رو بزنید، این کتابی رو که من بهتون میدم بخونید که اسرار فتح جهان در اون هست. بله، جلاد بنا به دستور پادشاه گردن طبیب رویان رو زد و پادشاه هم که در حرص و ولع خوندن اسرار اون کتاب بود اون رو دید و ورقهای کتاب چون به هم چسبیده بودن با تر کردن انگشتان دستش و باز کردن صفحات اون سعی کرد که اون رو بخونه، که خوندن همانا و رفتن سم به دهانش هم همانا و در نهایت پادشاه هم مرد. اما چون داستان به اینجا رسید پادشاه به شهرزاد گفت پایان داستان صیاد و غول چراغ جادو چیه و چی میشه و شهرزاد هم در ادامه داستان غول چراغ جادو رو گفت و داستان سه خواهر و شهر سنگی رو که در ادامه شما امشب اون رو میشنوید. در روزگاران گذشته پدری وجود داشت و زندگی می کرد که بعد از مدتی فوت کرد و از دنیا رفت. و آن پدر سه دختر داشت که این سه دختر ثروت پدر را بین همدیگه تقسیم کردند و از آنجا که آن دختران زیبا بودند خواستگاران فراوانی هم داشتند. از جمله دو خواهر کوچک به حرفهای خواهر بزرگتر گوش ندادند و تن به ازدواج به مردانی بی اعتماد دادند و همسران آنها هم به آنها خیانت کردند و ثروت آنها را دزدیدند و آنها را در شهری دور رها کردند. بله القصه، خواهران کوچک دست از پا درازتر به نزد خواهر بزرگتر خود آمدند و اظهار عجز و ناتوانی و از ثروت خواهر بزرگتر استفاده نمودند. بعد از مدتی به هر حال ثروت خواهر بزرگتر هم رو به تمام شدن گذاشت و خواهر تصمیم به تجارت کرد و عزم سفر به بصره را نمود و دو خواهر دیگر هم بلجبار با او عزم سفر را کردند و نمودند. در راه تجارت ناگهان طوفانی سخت پدید آمد و کشتی راه را گم کرد و به همراه ناخدا سر از جزیره نامشخص در آوردند. همه در آن جزیره عجیب و غریب پیاده شدند و قرار شد که هر کدام از آنها به مسیری بروند و از انسانهایی که در آنجا زندگی می کنند کمک بخواهند. هر یک از خواهران به سمت و سوی رفتند و خواهر بزرگتر به قصری رسید و صحنه بسیار عجیبی را دید که همه انسان‌ها در آنجا سنگ شده بودند. خواهر بزرگتر به قصر رفت و دید که پادشاه و همسرش و وزیران و فرماندهان همه سنگ شده بودند و او در توی قصر را می‌گشت که ببیند آیا انسانی هست یا نه، که هیچ کسی را پیدا نکرد و در راه بازگشت هوا تاریک شده بود و همانجا دراز کشید و از خستگی خوابش برد. بله ادامه داستان رو انشالله در هفته آتی خدمتون اعلام میکنم، اما شما همچنان با ما باشید با ادامه اینجا شب نیست بامداد سه‌شنبه.
دل 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 شده رسوای تو ای مهرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم. سن میارم ای وای وای، دلم میخواد گریه کنم های های، دل سن میارم ای وای وای، دلم میخواد گریه کنم های های. آسمون مگه گوشت کره همه داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای، خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، از دل سنگه خوشت که همه رو داره خواب میبره زمونه با ما رو نمیای خدا جون دیگه ما رو نمیخوای
نسته سنگه یرم ای وای وای دلم میخواد یه کنم های های نسته سنگه یرم ای وای وای دلم میخواد یه کنم های
بله، بامداد سه‌شنبه است و همراه شما هستیم با اینجا شب نیست. از حسین رضا عباسی عزیزم خیلی ممنونم که باز هم برای ما بخشی از این داستان‌های زیبا رو خوند. اما یه چند تا پیامک بخونم دوباره بریم سراغ گپ و گفتمون با ناظم عزیزمون جناب آقای رضا داداشی. گفتم که بی‌نظمی خیلی بده و نظم خیلی خوبه و شما نظم رو یا منظم بودن رو از چه کسی آموختین؟ منظم‌ترین فرد زندگی شما چه کسی؟ 30881 در اختیار شما هست. گفتید سلام بامداد شما بخیر، من نظم کلی را از کسی یاد نگرفتم، از دل تجربه ها آموختم. از همون روزهایی که هرچه بی برنامه جلو رفتم همه چیز گره خورد و روزم تلخ شد. کم کم فهمیدم همین ذره ذره نظمه که راه رو هموار میکنه و دنیا رو قابل تحمل تر. خانم زهره از اصفهان دم شما گرم. گفتید که با سلام، خسته نباشید، از برنامه خوبتون ممنونم. عباس نامدار راننده اتوبوس خط شیراز، الان دارم برنامه شما رو گوش میدم. منم از دایم نوشتم، نظم رو از دایم یعنی داییشون فکر میکنم یاد گرفتن. خدا حفظشون کنه، اگرم نیستن خدا رحمتشون کنه. دم شما گرم. سلام وعیدم، راننده نیسانبار از بم به قم دارم میرم، الانم اول جاده قمم. دمت گرم، مراقب خود با. چجوری داری پیامک میدی وسط راه؟ پیامک ندادی، گوش بده فقط. دم شما گرم. میخونم بازم از پیاماتون به ما بگین، منتظریم. 3881 در اختیار شما است. آقای داداشی، شما که اینقدر منظمین، اینقدر که اول اینو بپرسم بعد برم سراغه بچه ها، ازتون میترسن یا نه؟ یعنی اینکه مثلا از ناظم ها میترسن یا نه؟ چیه حسشون چیه؟
ببینید بچه ها از ناظم نمیترسن، از ناظم حساب میبرن.
چه فرقی میکنه حساب بردن با؟
فرقش اینه اگه بچه از ناظم بترسه هیچ وقت باش ارتباط نه از ناظم، از معلم، از هر کی، هیچ وقت باش ارتباط برقرار نمیکنه. در حالی که اکثر بچه ها با ما ارتباط برقرار میکنن، خیلی راحت میان.
یه زمانی میمادن مثلا حتی مشکلاتشون به ناظم میگن، الان همین حال هست.
بله همین حال و هوا هنوزم هست، میان مشکلاتشون بیان میکنن، در واقع گاه گداری از ما راهکار میخوان برای حل مشکلاتشون. پس بنابراین
رفاقت هست ولی یه مقداری با جذابه.
البته که اینجوریه، یه مقدار به هر حال تحکم و اقتدار باید تو کارمون باشه، نیاز کارمون، لازمه کارمون.
اینو گفتم اصلا
نه، بحث ترس و اینا نیست.
حالا اینو گفتم به خاطر اینکه میخوام برم ببینم که تو خونه چطور؟ از حساب میبرم.
وارد خصوصیات شدید؟ خب
نه خیلی خصوصی نه، حالا بچه‌ها و
من فقط یه مورد بگم، همسرم همیشه میگه تمام بچه‌ها ازت میترسن الا بچه‌های خودت.
چرا؟
خب به هر حال تو خونه نمیشه اون نظمی که تو مدرسه است رو اعمال کرد، اصلا گوش نمیکنن.
واسه متفاوتم هست دیگه، نباید همون شکل باشه که.
درسته. بله
حالا یه راهکار به ما بدید اصلا، راهکار برای اینکه بتونیم منظم باشیم. شما که ناظم هستین، خلاصه نظم کار اصلی شماست، یه راهکار بدین چجوری تو زندگیمون منظم باشیم.
بله من یه چند تا راهکار ساده و اثرگذار میگم برای دانش آموزا، در واقع بیشتر برای دانش آموزا،
خودمون هم یاد بگیریم
تو کارهای خودشون استفاده کنن. یه شعار ما داریم، میگیم که آقا جون از شب قبل منظم باش. برای امروز از شب قبلش منظم باش،
آماده باش.
بله مثلا شب قبل وسایلشو آماده کنه، کیف و کتابش و اینا، لباسشو، یه برنامه کوتاه روزانه داشته باشه. حتی اگه یکی دوتا کار مهم من باشه، یه دفترچه داشته باشن، کارهای روزانه‌شونه که میخوان انجام بدن بنویسن. چون گاهن خب بچه‌س یادش میره، به هر حال دانش آموز. تکالیف رو اگه بزرگم هست به بخشای کوچیک‌تر تقسیم کنه. میخواد سه صفحه مشق بنویسه، نیاد مثلا یک سر همه رو بنویسه.
هر کاری رو دیگه
بیاد در واقع تقسیم بندی کنه، اینجوری براش راحت تر میشه، قابل حستر میشه. سر کلاس رو درس تمرکز کنن.
بله.
یا حالا هر کاری دارن انجام میدن سعی کنن افکار دیگر رو کنار بذارن رو کارشون تمرکز کنن.
خیلی مهمه به نظر
بله.
خیلی مهمه تمرکز
داشتن. هر روز یه چند دقیقه برای مرتب کردن میزشون، کتابشون، لوازم کارشون، حالا هر کی تو هر شغلیه، یه چند دقیقه وقت بذاره برای مرتب کردنشون. اینها به انسان نظم میده و مهمتر از همه کارها رو به دقیقه آخر نسپارن. این خیلی مهمه.
خیلی مهمه بله.
یعنی یه کاری که دارن میدونن قرار انجام بشه، همو اول انجام بدن. خیالشون هم راحت میشه، استرسشون کم میشه، تمرکزشون بالا میره و همیشه منظم هست.
بله.
اینا راهکارهایی بود که حالا به ذهن من میرسید که خدمت شما هست.
چه خوب، اتفاقا الان اینا هم بگم، جای مهدی استاد احمد خیلی خالیه، چون دو روز دندونش درد میکرد نرفت دکتر، گذاشت کارو بله به دقیقه آخر، امروز مجبورش امشب رفت. هر جاست انشالله که سلامت باشه و آرزوی سلامتی براش میگم. جاش واقعا خالیه. گفتید سلام، عبدالفتاح جهانگیری هستم، از تهران پیامک میدم. منظمترین و منضبطترین فردی که در زندگیم دیدم پدر خانممه، آقای قدرت الله منصور کیایی. بله، و در دنیا مثل اینکه نیستن. روشون شاد باشه، اگر نیستن، اگر هم هستن که سلامت باشن. چقدر خوب، چقدر عالی که یاد بگیریم این نظم رو از بزرگتر. میشه یاد گرفت؟ شما گفتید اکتسابیه.
بله.
آیا باید از دیگران یاد گرفت یا نه خودمون تمرین داره باید تمرین کنیم؟
ببینید، خب این یه روالی بوده اصلا از ابتدای آفرینش انسان. انسان از طبیعت نظم رو آموخته.
بله.
حرکت سیارات، حرکت منظم شب و روز، در واقع گذر منظم فصلها، و رو همین نظم طبیعت بوده که تصمیم گرفته کی مهاجرت کنه، کی شکار کنه، کی در واقع کوچ کنه. در واقع این نظم رو از طبیعت آموخته. اما بعدها در دوره های مختلف که مدرنیتم اومد، دیگه نظم رو در واقع از اجتماع، از والدین، ابتدا مدرسه، اجتماع یاد میگیره و یه امر اکتسابی راحت میتونه تقویتش کنه، میتونه تضعیفش کنه. در واقع
یعنی
هر دو راه
بله، برای خودمون بله. کاملا بله. یه جمله هست، من یادم نیست از چه کسی بود ولی خودم خوندم، چون خودم خوندم بیانش میکنم. میگن که در اوج بی‌نظمی هم نظم هست. این رو قبول دارین؟ من خیلی بهش فکر کردم نفهمیدم یعنی چی در اوج بی‌نظمی هم نظم هست.
خب این رو من هم شنیدم. در واقع معمولا میشه تعمیم داد به جهان هستی. ما در یک نگاه به ستاره ها، سیاره ها شاید اون نظم رو نبینیم.
بله.
اما وقتی واقعا واردشون میشیم، خیلی شگرف نگاه میکنیم، بله خیلی ژرف نگاه میکنیم، میبینیم بله واقعا یک نظمی در اینا نهفته.
خیلی درست گفت الان حسن سناوری تو گوش من که اصلا نگاه هندسی به نظم متفاوته. به خاطر این امکان داره از نگاه من شاید یک چیزی بی‌نظمی باشه، از نگاه کس دیگری اون نظم داشته باشه. یکی دوست داره مثلا کتاباشو به شکل دیگری کنار خودش بچینه، شاید من اون رو مثلا بی‌نظمی ببینم.
حالا همین رو یک مثالی میزنن به نسبی بودن نظم.
بله.
میگن
بله.
که مطلق نیست. اونم این که مثلا ما وقتی مریض میشیم فکر میکنیم که نظم درونی ما به هم ریخته، اما اون ویروس هایی که دارن ما رو مریض میکنن با یه نظم خاصی به بدن ما حمله کردن که ما رو مریض کردن. در واقع از اون نگاه اونا منظم بودن و ما نامنظم. در واقع
حالا اینم بپرسم ازتون، زیباترین چیزی که از نظم در دنیا دیدین چه بوده؟ توی این دنیا از نظم طبیعی منظور،
نظم طبیعی.
بله.
واقعا حرکت سیارات با این همه فاصله و دقیق
خیلی زیباست.
هر چقدر هم توش میری بیشتر شگفت زده میشی.
من میترسم وقتی خیلی بخوام برم توی حالا سیارات و اینا، گفتیم واقعا ترسناک.
بله.
میشه. ولی من خودم بگم حیفه، چون الان مخصوصا فصلش هم هست. زیباترین اتفاقی که من از نظم دیدم اینه که همیشه توی پاییز برگ درختان میریزه، تو زمستان خشک میشه، تو بهار دوباره اون سرسبزیه و نظمی که تو چهار فصل است دیوانه کننده است به نظر من. این کار خدا بی نظیره. دم شما گرم که همراه ما هستین. گفتیم با سلام و خسته نباشید، بنده نظم را ابتدا از پدر و مادرم و سپس با آمدن همسر عزیز و مهربانم سرکار خانم زاکری به زندگی من نظم کامل بخشیدم و از ایشان یاد گرفتم. خدا بخشی از تهران. دم شما گرم. چقدر خوبه که قدردان هم دیگه باشیم. به ما بگین دیگه منظم ترین فرد زندگیتون کیه؟ 3881 در اختیار شما هست و این نظم رو از کی یاد گرفتین؟ خیلی پیامک دادین، میخونم از پیاماتون، قول میدم باز هم خواهم خوند. اما بریم ببینیم رابطه، موافقین آقای داداشی، رابطه بزرگان با نظم چی بوده؟ این بخش رو بشنویم.
بله.
همیشه وقتی از ما موفقیت حرف میزنیم، اولین چیزی که جلوی چشممون میاد یه میز کار مرتب، برنامه ریزی دقیق و یه آدمی که از 8 صبح تا 10 شب روتین مشخصی داره. اما راستش دنیای آدمای بزرگ اونقدرام یه دست نیست. بعضیا با نظم قله